مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و با خواندن غزل شماره 99 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی جلسه 178 درس مثنوی رو آغاز میکنم. اگر چرخ وجود من از این گردش فرو ماند، بگرداند مرا آن کس که گردون را بگرداند. اگر این لشکر ما را ز چشم بد شکست افتد، به امر شاه لشکرها از آن بالا فرو آید. اگر باد زمستانی کند باغ مرا ویران، بهار شهریار من زدهی انصاف بستاند. شمار برگ اگر باشد یکی فرعون جباری، کف موسی یکا یک را به جای خیش بنشاند. مترسان دل مترسان دل ز سختی های این منزل، که آب چشمه حیوان بتا هرگز نمیراند. شکست بسته تازی ها برای عشق بازی ها، بگویم هرچه من گویم شهی دارم که بستاند. چون من خود را نمی یابم، سخن را از کجا یابم؟ چون من خود را نمی یابم، سخن را از کجا یابم؟ همان شمعی که داد این را، همو شمعم بگیراند. این غزل زیبا به سراغ مثنوی میریم. در دفتر دوم بودیم، حکایت تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهر خواندیم. تعریف کردن یعنی معرفی کردن، شناساندن یک مفلس به دستور قاضی به اهالی شهر. این مفلس زندانی بوده و شکمباره و پرخور و اذیت میکرده زندانی ها رو، غذاهای اونا رو هم به زور میگرفته میخورده. به نماینده قاضی در زندان زندانی ها شکایت میکنن و قاضی او رو صداش میکنه. معلوم میشه که بله، این عیبش اینه. سوی قاضی شد وکیل با نمک. بله، این بیت 624 باید باشه در نیکلسون. سوی قاضی شد وکیل با نمک، گفت با قاضی شکایت یک به یک. خواند او را قاضی از زندان به پیش، پا پس تفحص کرد از اعیان خیش، گشت ثابت پیش قاضی آن همه، که نمودند از شکایت آن رمه. گفت قاضی خیز از این زندان برو، سوی خانه مردریگ خیش شو. گفت خانمان من احسان توست، همچو کافر جنتم زندان توست. گر ز زندانم برانی تو برد، خود بمیرم من ز تقصیری و کد. قاضی بررسی کرد و معلوم شد که درست میگن و این زندانیا رو آزار میده با شکمبارگی خودش. قاضی راه حل رو این دید که حالا که این مفلسه و پولی هم نداره، بی خودی برای چی تو زندان نگرش بدارن که بقیه‌رم آزار بده. گفت آزادی برو. گفت اختیار دارید جناب قاضی، کجا برم بهتر از اینجا؟ من خون زندگی ندارم، خانمان من احسان توست، همچو کافر جنتم زندان توست. همطور که حدیث داریم که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن و بهشت کافره، این مفلس پرخارم شکمباره به قول مولانا تبلخار، اینم به قاضی گفتش که این زندانی که الان هست و من تو زندانم، این بر من بهشته، همچو کافر من مثل کافرها هستم که جنتم زندان توست. گر ز زندانم برانی تو به رد، اگه من از این زندان بیرون کنی، خود بمیرم من ز تقصیری و کد. کد یعنی دریوزگی و گدایی و بیچارگی، تقصیری هم یعنی تهی دستی و کوتاه دستی و ناداری. خلاصه این داستان رو که به اینجا میرسونه، اون وقت مولانا میره یک اشارهی به شیطان میکنه، میگه همچو ابلیسی که میگفت ای سلام، رب انذرنی الى یوم القیام، کاندر این زندان دنیا من خوشم، تا که دشمن زادگان را میکشم. هر که او را قوت ایمانی بود، و از برای زاد رهنانی بود، می ستانم گه به مکر و گه به ریو، تا برارند از پشیمانی غریب. گه به درویشی کنم تهدیدشان، گه به زلف و خال بندم دیدشان. اینجا یک گریزی می زنه مولانا به خصوصیات شیطان. از کجا وصل میکنه قصه رو به شیطان؟ از اونجایی که این قاضی میگفت به این مفلس که پشو از زندان برو، مفلس میگفت منو نگه دار. حالا میگه این مثل شیطانه که بعد از این که خدا او رو از بهشت بیرونش کرد، گفت منو نگه دار تا قیامت، نه این که حالا در بهشت تو دنیا. شیطانم به خدا گفتش که انذرنی الى یوم یبعثون، گفت خدایا حالا که من رو غضب کردی و راندی از درگاه خودت، به من مهلت بده تا این بنی آدم روی این زمینن، منم مشغول کار خودم باشم، به من مهلت بده. رب انذرنی، مولانا برای رعایت قافیه گفته رب انذرنی الى یوم القیام، یعنی روز قیامت. یعنی شیطانم اینجوری از خدا خواست که به من مهلت بده، منو بذار باشم. این مفلسم گفت منو بذار باشم. همچو ابلیسی که میگفته ای سلام. سلام یکی از اسماء الهیه، هو الله الذی لا اله الا هو، که سلامم در همین بله آیه سوره 8 آمده. الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. سلام یکی از اسامی خداست. شیطان به خدا گفت ای سلام، رب انذرنی الی یوم القیام، خدایا من رو نگاه دار تا روز قیامت. کن در این زندان دنیا من خوشم، تا که دشمن زادگان را میکشم. این چند بیت فعالیت‌های جناب ابلیس رو در این دنیا بیان میکنه که چه کارایی میکنه. یکی اینی که شیطان هم مثل همین مفلس که توی زندان بوده و بقیه زندانیا رو اذیت میکرده و هر کی یه چیزی داشته که سرمایه‌ای داشته، غذایی داشته از دستش میگرفته و میخورده و اینا، حالا شیطان هم تو این دنیا با بقیه مردم از اینجور کارا میکنه. یکی این که بنی آدم رو نابود میکنه، منتها مولانا بنی آدم رو از قول شیطان دشمنزاده میگه، نه این که شیطان دشمن آدم بوده، آدم هم بعد از این که این توطئه شیطان رو دیده دشمن شیطان شده، آدم ابوالبشر. این دوتا نقطه مقابل هم بودن. بنابراین فرزندان آدم، بنی آدم، از نظر شیطان دشمن زاده هستن. شیطان میگه که من تو این دنیا به این خوشم که دشمن زادگان رو بکشم، من قصد پدرشون رو کردم در بهشت، حالا در دنیا هم فرزندان اون پدر رو که بنی آدم باشن دشمن زاده میدانم، که در این زندان دنیا من خوشم تا که دشمن زادگان را میکشم. هر که او را قوت ایمانی بود و از برای زاد ره نانی بود میستانم. کار من اینه که اونایی که غذای معنوی دارن، غذای ایمانی دارن، من از دستشون میگیرم. اونایی که یه نانی تو سفره برای خودشون دارن که زاد راهشونه، خب مسافرها یه نونی توی سفره میذاشتن که در راه گرسنه نمونن، از برای زاد راه نانی تهیه میکردن. شیطان میگه هر کی یه لقمه نونی برای خودش ذخیره کرده و یه قوت و غذایی برای خودش فراهم کرده میستانم، من ازش میگیرم. درست مثل همون مفلس زندانی که میرفت غذای زندانی ها رو میگرف، منم میرم قوت و غذای بنی آدم رو میگیرم. منتها این قوت و غذا، قوت و غذای ایمانیه، قوت و غذای معنویه، یعنی مراقبم ببینم کی به تو ایمان آورده، برم سعی کنم در اون ایمان رخنه کنم، برم سعی کنم شک ایجاد کنم، برم او رو به نافرمانی وادارم. این ایمان رو میگه قوت و قوت، قضا. هر کی این قوت ایمانی رو داره، از برای زاد راه خودش در سفر الالله یه نانی تهیه کرده، من میرم طمع میکنم در این قوت ایمانی و این زاد راه، این نان رو از دست اون میگیرم، میستانم، گه به مکر و گه به ریو، یه وقت با حق بازی، یه وقت با فریب دادن. ریو و مکر به یه معناست تقریبا، با فریب و با مکر من اینو میگیرم تا برارند از پشیمانی قریب، یعنی طوری بشه که آه از نهادشون برخیزد و از پشیمانی و حسرت فریادشون بلند شه، که خب چقدر مردم حسرت میخورن از این که گول شیطان رو خوردن، همه فریاد حسرت ها از اینه دیگه. یه کار دیگه هم میکنم، روش دارم، من اینا رو میترسونم، بیم میدم، بیمناک میکنم از آینده، گه به درویشی کنم تهدیدشان، گه به زلف و خال بندم دیدشان. یعنی دو سه جور روش دارم، روش های اساسی ایناست دیگه. یکی این که از فقر و بیچارگی میترسونمشون، میگم که اگه الان این رشوه رو نگیری، فردا بچت از تو کفش و کلاه میخواد، پول نداری، از ترس فقر اینا رو به گناه میکشونم، از فقر میترسونمشون. یا این که میندازمشون توی عالم هوا و هوس، فحشا، فساد اخلاقی، فساد جنسی، به زلف و خال و خط چشم اینا رو گرفتار میکنم، گه به درویشی کنم تهدیدشان، گه به زلف و خال بندم دیدشان. چشمشون رو اسیر زلف یار میکنم، چشمشون رو اسیر خال یار میکنم. این بیت آخر مستقیما برگرفته از آیه 268 سوره بقره است که خداوند میفرماید الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. کار شیطان اینه که شما رو از فقر میترساند. ما یه وعده داریم، یه وعید داریم. وعده به آینده مثبت اشاره میکنه، وعید به آینده منفی. این که میگن رفت سراغ یکی با وعد و وعید خواست دلش رو به دست بیاره یا راضیش بکنه، این وعد و وعید رو ما به یه معنا به کار میبریم، یعنی انگار که وعید هم همون معنای وعده است، ولی در اصل عربی وعید ضد وعده. وعد یک مژده است در واقع، وعید بیمه، یعنی اگه این کار نکنی اینجور میشه. از شیطان و یعدکم الفقر، یعنی شیطان شما رو از فقر میترساند و یأمرکم بالفحشاء و شما رو به فحشا وادار میکنه. این دوتا موضوع خیلی مهمه دیگه در جوامع انسانی، این فقر و فحشا هم در زندگی فرد مهمه، یعنی انگیزه است برای گمراهی فرد، هم از نظر اجتماعی یکی از شاخصهای ارزیابی جوامع دیگه، و این دوتا هم به هم ارتباط داره. یعنی فقر زمینه فحشا میشه، فحشا موجب فقر میشه، و اینم خدا هر دو رو میگه از کارهای شیطانه که اون بذر این دوتا رو او در ذهن شماها میافشاند. وقتی میخواد یه کسی رو وسوسه بکنه، چون کار شیطان وسوسه است دیگه، وسوسه میکنه، موج میفرسه به قلب بندگان خدا که اگه این کار رو نکنی فقیر میشی، و بعدم جاذبه های مثبت ایجاد میکنه با زلف و خال و خط زیبارویان و به گناه کشیده میشه. بعد خدا میفرماید که شیطان شما را از فقر میترساند و به کارهای زشت فرمان میدهد. و الله یعدکم مغفرتا من و فضلا، اما خداوند به شما وعده فضل و بخشایش خیش میدهد. خدا شما رو برعکس به فضل و بخشایش خودش امیدوار میکنه. و الله واسع علیم، خدا گشاده دستی داناست، یعنی از دست خدا بر میاد که شما اگر که از فقر میترسید، خدا شما رو به فضل امیدوار میکنه، با فضل خودش جلوی فقر شما رو میگیره. شما نگران فقر نباشید، به فضل خدا امیدوار باشید. اگرم به فحشا کشیده شدید، خدا بخشنده است، مغفرتش رو به شما میده و خدا میتونه این کار بکنه. این بیت آخر اشاره به این آیات قرآن، گه به درویشی کنم تهدیدشان، گه به زلف و خال بندم دیدشان. قوت ایمانی در این زندان کم است، وان که هست از قصد این سگ در خم است. از نماز و صوم و صد بیچارگی، قوت ذوق آید برد یک بارگی. از تعیز الله من شیطانهی، قد هلکنا آه من طغیانهی. یک سگ است و در هزاران می رود، هر که در وی رفت او می شود. هر که سر درد کرد می دان کو در اوست، دیو پنهان گشته اندر زیر پوست. چون نیابد صورت آید در خیال، تا کشاند آن خیالت در وبال. گه خیال فرجب و گاهی دکان، گه خیال علم و گاهی خانمان. هان بگو لا حول ها اندر زبان، از زبان تنها نه بلکه از عین جان. باز این چند بیت، این 8 بیت اشاره به شیطانه. منتها اون ابیات قبلی روش ها و شگرد های شیطان رو بیان می کرد، اینجا راه های محفوظ ماندن از شیطان رو بیان می کنه. مولانا می گوید که این دنیا یه زندانه و قوت ایمانی ما رو تو این زندان، قضای معنوی ما رو در این زندان شیطان می دزده و می گیره. منتها اصلاً قوت ایمانی در این زندان کم است. حالا اون مقداری هم که هست، وان که هست، از قصد این سگ در خم است. یعنی اون مقداری هم که ایمان هست بین بندگان خدا در این زندان، که این قضای ایمانی بندگان خداست، در معرض سوء قصد و بدخیالی این شیطانه. این سگ رو، سگ که میگه مراد شیطانه، میگه این سگ قصد قوت ایمانی این زندانیان رو داره و در خمس، یعنی در معرض این توطئه شیطانه، در معرض این ربایش شیطانه. از نماز و صوم و صد بیچارگی قوت ذوق آید برد یک بارگی. یعنی بندگان خدا نماز میخونن، روزه میگیرن، پیشانی مذلت و بیچارگی به آستان خدا میسایند، بیچارگی نشون میدن، تضرع میکنن، با این کارا یک غذای معنوی برای خودشون فراهم میکنن. این قوت ذوق یعنی همون قوت ایمانی، قوت معنوی. این قوت ذوق از کجا حاصل میشه؟ از کجا میاد؟ از نماز و صوم و صد بیچارگی قوت ذوق آید. این غذای معنوی از طریق نماز و صوم و صد جور بندگی حاصل میشه. و شیطان چیکار میکنه؟ برد یک بارگی، همه رو یک باره از دست این زندانیا میگیره، مثل همون مفلسی که تو زندان بوده. بعد با این شعر عربی دنبال میکنه بحث رو، استعیذ الله من شیطانی، میگه خدایا من به تو پناه میبرم، پناه میبرم به خدا از شیطان خدا. قد هلکنا، ما مردیم، کشته شدیم، آه من طغیانی، آه از طغیان شیطان، آه از سرکشی شیطان که با این سرکشیش ما رو کشته. استعیذ الله من شیطانه قد هلکنا آه من طغیانه. میگن این روزا که مثلا صداقتت منو کشته، حالا شیطانم اینجا مولانا میگه که خلاصه طغیانت ما رو کشته. قد هلکنا آه من طغیانه. یک سگ است و در هزاران میرود. میگه این شیطان، فکر نکنید که حالا یک موجود با یه موجود سر و کار داره، یه واقعیت، اما همه جا هست، تو هزار وجود هست. برای اینکه شیطان که مثل ما از عالم ماده نیست که اگه یه جا باشه جای دیگه نباشه، این همه جا هست، خلاصه هر دری به روش بازه، راه داره. یک سگ است و در هزاران می رود، هر که در وی رفت او می شود. این شیطان خاصیتش اینه که تو جلد هر کی بره، در وجود هر کی بره، اون خودش یه شیطان میشه، یعنی شیطان زده میشه و همون رفتار شیطان رو پیدا میکنه. اینجا مرحوم دکتر شهیدی یکی دو تا حدیث نقل کرده در بیان این بیت، اونا رو هم بخونیم. بله، من از دکتر شهیدی میخونم که میگوید که مأخوذ است از حدیث ان الشیطان یجری من بنی آدم مجرد دم، یعنی شیطان در بنی آدم، در فرزندان آدم جریان داره، اونطور که خون در رگ و پوست بنی آدم جریان داره، اینطوری شیطان وارد روح انسان میشه. یا ان الشیطان یدخل بین ابن آدم و نفسه، یعنی شیطان وارد میشه در فاصله فرزند آدم و جان او، یعنی شیطان از ما به خودمون نزدیکتر میشه، میره در اون صمیم قلب بندگان خدا جا میگیره. و این همین حرف مولاناست که هر که در وی رفت او، او میشود. این اوی اولی به شیطان برمیگرده و اوی دومی هم به شیطان برمیگرده، منتها یکی فاعل یکی مفعول به واسطه. یک سگ است و در هزاران می رود، هر که در وی رفت او، او می شود. سردت کرد میدان کو دروست، دیو پنهان گشته اندر زیر پوست. میگه اگه یه آدمی اومد خواست تو رو از راه خدا منصرف کنه، سرد کنه، ناامید بکنه. کسانی که میان و منفی بافی میکنن، میخوان گمراه کنن تو رو. هر که سردت کرد میدان، یعنی بدان که کو دروست، بدون که شیطان تو وجود اینه، این یه نماینده شیطانه. دیو همون شیطانه در مثنوی. دیو پنهان گشته اندر زیر پوست، یا دیو پنهان گشته اندر زیر پوست. این آدمی که به ظاهر بشره ولی باطنش شیطانه، شیطان تو این رفته و زیر پوست این پنهان شده. چون نیابد صورت آید در خیال، تا کشاند آن خیالت در وبال. میگوید که شیطان وقتی که یک واقعیت عینی مادی برای گمراه کردن تو پیدا نمی کنه، از یه راه دیگه وارد میشه، از راه خیال وارد میشه، در ذهن تو یه تصاویری ایجاد میکنه و با اون تخیلات و موهوماتی که تو در ذهن پیدا میکنی گرفتار شیطان میشی. اینجا صورت رو با خیال مقایسه کرده، صورت نقطه مقابل خیاله. صورت یعنی واقعیت ظاهری. یه وقتی از که فقر هست، شیطان میگه ببین فقیری، ببین پول نداری، این صورته که واقعیت داره. یه وقت هست از بیم آینده فقیرانه و با ایجاد تصور فقر تو رو گمراه میکنه. این که میگه چون نیابد صورت آید در خیال، این آید در خیال یعنی از طریق خیال تو وارد میشه با ایجاد تصور اون چیزی که تو ازش میترسی تو رو گمراه میکنه، یا برعکس با ایجاد تصور اون چیزی که تو بهش راغبی تو رو به فحشا میکشونه.